ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی را تحریم کرد. ارتش ایران میگوید یک سامانه موشکی پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده است. محمد جواد ظریف در مسکو از مواضع روسیه در مذاکرات ایران با گروه 5+1 تمجید کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 25 شرکت، بانک، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و شخص ایرانی تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران دور زدن تحریم‌ها یا حمایت از تروریسم دست داشتند. محمد جواد و آرمان ایمانی راد، مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت آلومینات، شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی نفرتیتی مستقر در مصر، سید جبار حسینی، شرکت سازه مرکب و مدیرعامل و مدیر بازرگانی آن، علی غلامی و مرضیه بزرگ، شرکت قطعات صنعتی آلومینیوم سهند، شرکت ماشینالات اردلان، شرکت خدمات پترولیوم فیلاکی مستقر در دبی، عبدالحق کدوری، شهروند سوئیس، مظفر پولات، شهروند ترکیه، هانیه سید ناصر محمد سیدی، شهروند ایران، شرکت خدمات دریایی لسوم مستقر در دبی، چند تانکر نفت و گاز و بانک‌های آسیا، خاورمیانه، قوامین، قرض‌الحسن رسالت، بانک بین‌المللی کیش و بانک کفالت و شرکت‌های هواپیمایی معراج، کاسپیان و چند شرکت هواپیمایی دیگر در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. ارتش ایران میگوید یک سامانه موشکی پیشرفته را که ایران میخواهد جایگزین سامانه دفاع موشکی S-300 ساخت روسیه کند با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از اولین شلیک موفق موشکی توسط این سامانه به نام باور 373 خبر داده است. آقای اسماعیلی این سامانه را توانمندتر از سامانه S-300 روسی توصیف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو از مواضع روسیه در جریان مذاکرات ایران و گروه 5+1 تمجید کرد و گفت امیدواریم با کمک دوستان روسی پرونده هسته‌ای ایران را به نتیجه برسانیم. به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف نیز بر لزوم ارتقای سطح روابط اقتصادی و سیاسی میان تهران و مسکو تاکید کرد. آقای لاوروف همچنین با اشاره بر تلاش برای رفع تحریم‌های ایران در جریان مذاکرات افزود این گفتگوها باید در چارچوب عادلانه انجام شود و هیچ طرفی نباید از آن برای تحمیل نظرات خود استفاده کند. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق گفت که این کمیسیون خواستار پاسخگویی وزارت کار درباره موضوع آزادی کارگران بازداشتی شده است. دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی در گفتگو با خبرگزاری آنا فضای عمومی شهرستان بافق را بسیار آرام توصیف کرده و افزوده خانواده‌های کارگران بازداشتی همچنان در مقابل فرمانداری در حال تحسن هستند و اعتصاب کارگران نیز تا تحقق خواستهایشان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در بازداشت به سر می‌برند. و اوکراین خواستار عضویت در سازمان نظامی ناتو می شود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز جمعه گفت دولت او به زودی لایحه‌ای برای خروج اوکراین از گروه کشورهای همسو و پیوستش به ناتو به پارلمان این کشور ارائه خواهد کرد. بر اساس منشور ناتو، حمله نظامی به یکی از اعضای این پیمان به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی می شود و باید به مقابله با آن برخیزند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بحران سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری انسانی توصیف و اعلام کرده که بحران در این کشور که بیش از 3 سال از آغاز آن می‌گذرد موجب شده که نیمی از جمعیت این کشور آواره شوند. بیشتر بشنویم در این باره. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره جنگ داخلی سوریه از آوارگی حدود 1/6 از جمعیت 17 میلیون نفری سوریه به کشورهای دیگر خبر داده و اعلام کرده که شمار این آوارگان در مقایسه با سال گذشته 1 میلیون نفر بیشتر شده است. آنگونه که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از اطلاعیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده، بیش از 6.5 میلیون نفر از جمعیت سوریه، یعنی حدود نیمی از ساکنان این کشور عربی، آواره داخلی محسوب می شوند. این اطلاعیه افزوده که نیمی از این آوارگان را هم کودکان تشکیل می دهند. همچنین این آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم سوریه با شروع بحران داخلی این کشور از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی از حدود 3.5 سال قبل، ناچار به ترک خانه های خود شدند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آنتونیو گوترز از بحران سوریه به عنوان بزرگترین وضعیت اضطراری انسانی در دوران کنونی نام برده و از اینکه جهان در پاسخگویی به نیازهای آوارگان و کشورهای میزبانشان شکست خورده ابراز تأسف کرده است. این گزارش حاکی است که لبنان، ترکیه و اردن به ترتیب در مجموع با پناه دادن به بیش از 2.6 میلیون نفر از آوارگان سوری، بیشترین شمار پناهندگان سوری را در خود جای دادند. باقی آوارگان سوری را هم عراق، مصر و چند کشور دیگر پذیرا شدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کشورهای میزبان تخمین می‌زنند که علاوه بر آمار پناهندگان ثبت شده، صدها هزار آواره سوری دیگر نیز بدون آنکه نامی از آنها ثبت شده باشد، در آن کشورها به سر می‌برند. بحران سوریه در بیش از 3 سال گذشته حدود 180 هزار کشته و شمار نامشخصی مجروح بر جای گذاشته است. اعتراضات در سوریه به حکومت بشار اسد در ماه مارس سال 2011 آغاز شد. تظاهراتی که ابتدا صلح‌آمیز به نظر می‌رسید، با سرکوب نظامی ارتش و نیروهای مسلح وفادار به حکومت به خشونت گرایید و راه را برای فعالیت گروه‌های مسلح مخالف، اعم از میانه‌رو و اسلامگرای تندرو در این کشور باز کرد. بسیاری از شهرها و تأسیسات سوریه در 3 سال اخیر و بر اثر جنگ داخلی تمام عیار در این کشور نابود شده و هم‌اکنون بخش‌های وسیعی از سوریه در کنترل گروه‌های اسلامگرای افراطی مانند گروه خلافت اسلامی است که پیش از این به داعش مشهور بود. بنابر آنچه مقام‌های دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند، آمریکا برای مقابله با جهادگران گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تلاش می‌کند کارزاری بین‌المللی علیه این گروه راه بیندازد که احتمالاً در برگیرنده عملیات مشترک نظامی خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
قرار است آلمان روز یک شنبه رسماً تصمیم نهایی خود را درباره نوع سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق اعلام کند. وزارت دفاع این کشور هم یک گروه نظامی را برای سازماندهی تجهیزات ارسالی در شهر اربیل، مرکز دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق، مستقر کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک، کرواسی و آلبانی که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در نبردشان علیه گروه داعش یاری دادند، آلمان هم به صف کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیوسته که به زودی حمایت مشابهی را از پیشمرگه‌های کرد به عمل می‌آورند. دولت آلمان قرار است روز یکشنبه 9 شهریور ماه جاری درباره جزئیات سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق تصمیم نهایی خود را اعلام کند. با این حال اما محموله‌ای از انواع و اقسام تجهیزات نظامی برای تحویل به پیشمرگه‌های کرد تدارک دیده که عبارتند از 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه فلزیاب، 30 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و وسیله برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مادون قرمز برای استفاده در عملیات شبانه. این ابزار آلات جنگی اولین محموله است که به زودی از سوی آلمان راهی کردستان عراق می شود. در ضمن برای سازماندهی و توزیع و پخش این تجهیزات نیز یک گروه 6 نفره از ارتش آلمان در حال حاضر در کردستان عراق به سر می برند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکنون در گفتگو با چند رسانه گروهی از ارسال اسلحه به کردستان عراق دفاع کرده و گفته بر پایه مقررات و ضوابط مندرج در قطعنامه سازمان ملل، آلمان تنها با موافقت دولت مرکزی عراق به شمال این کشور اسلحه می‌فرستد.
Es gibt eine UN-Resolution, nach der man nur Waffen auf das Gebiet des Irak liefern darf, wenn die irakische Regierung, die Zentralregierung, einverstanden ist.
Angela Merkel, صدراعظم آلمان در ادامه این گفتگو همچنین ابراز امیدواری کرده که سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق به دست افراد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا نیفتد. ولی با این حال پذیرفته تضمین کاملی هم برای احتمال دست به دست گشتن تجهیزات ارسالی وجود ندارد. دولت آلمان در حالی که اولین محموله سلاح‌های ارسالی به شمال عراق را آماده کرده، مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با چند روزنامه خواهان موشک‌های موسوم به میلان از آلمان شده. این راکت‌های ضد تانک توسط آلمان و فرانسه طراحی و تولید شده و قادرند تا فاصله 2 کیلومتری تانک‌ها و خودروهای زره‌پوش را نیست و نابود کنند. اینکه آیا دولت آلمان چنین جنگ افزاری را به کردستان عراق تحویل خواهد داد و یا نه هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته از دولت حسن روحانی خواست به فعالیت شرکت‌های نیمه دولتی پایان دهد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده شرکت‌های نیمه دولتی چگونه به وجود آمدند و در حال حاضر چه نقشی در اقتصاد ایران دارند.
اقتصاد ایران هیچ وقت به مفهوم واقعی کلمه آزاد نبوده. دولت در کنار نقش حاکمیتی خودش به عنوان مدافع مرزها، مسئول حفظ امنیت داخلی یا گرداننده سیاست خارجی، بازرگان و بنگاهدار و بانکدار هم بوده. با انقلاب اسلامی 1357 وزنه دولت در اقتصاد به شدت بالا رفت، به خصوص از این نظر که اصل 44 قانون اساسی نظام تازه بخش عمده اقتصاد رو در انحصار دولت قرار داد، در حالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. از اواخر دهه 1360 و اوائل دهه 70 این فکر در ایران بیش از پیش قوت گرفت که با این بخش دولتی عریض و طویل از اقتصاد واقعی خبری نیست. از همون موقع پای خصوصی سازی پیش اومد و حدود 10 سال پیش هم آیت الله خامنه‌ای با ابلاغیه خودش در مورد اصل 44 قانون اساسی تلاش کرد موانع حقوقی را از سر راه خصوصی سازی برداره. طی این مدت 20 و چند سال شرکت‌های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی شدند، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدند، از دولت منتقل شدند به خود دولت یا به شبه دولت. همین دیروز رئیس قوه مقننه 2 نمونه رو عنوان کرد و گفت نیروگاه‌های برق واگذار شدند به وزارت دفاع، شرکت‌های پتروشیمی به سازمان تأمین اجتماعی. در مجموع صدها واحد تولیدی از این نوع به موجودات عجیبی تبدیل شدند که نه دولتی هستند نه خصوصی. به اینها میگن نیمه دولتی، شبه دولتی و یا خصولتی، معجونی از خصوصی و دولتی.
آقای خواوند، در مجموع از میان واحدهای دولتی واگذار شده چند درصد واقعا به بخش خصوصی حقیقی منتقل شدند؟
در این زمینه آمار شگفت‌آوری ارائه میشه که همه نشانه شکست کامل فرایند خصوصی سازی در ایران هست. من در اینجا به عنوان نمونه این جمله‌ای رو میخونم که خبرگزاری مهر 15 اسفند ماه گذشته از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل کرده که میگوید فقط 13% از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده، که در صورت تعمق بیشتر در میابیم از این رقم تنها 3% واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده. پایان نقل قول.
اون وقت چه نهادهایی بر این شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی نظارت میکنن آقای خواوند؟
کسی به درستی نمیدونه. شرکت دولتی دست کم باید حساب پس بده، به دخل و خرجش رسیدگی میشه. نیمه دولتی ها و شبه دولتی ها در حاله ای از اسرارند، کلافی هستند، سردرگم و منشأ رانت ها و سوء استفاده های کلان.
توضیحات فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.